بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجی، استاد سید جواد شبیری حفظه الله، 26 هفته 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد ضابطه تقدیم حاکم بر محکوم بود. ما ثابته های چندی رو بررسی کردیم. یکی کلام مرحوم ناینی که در واقع می فرمودن بین حاکم و محکوم اصلا تنافی نیست. ثابته دوم ثابته میرزای شیرازی که می فرمودن حاکم ظهور محکوم رو از بین میبره که بررسیش قرار شد بعداً صورت بگیره. ضابطه سوم ضابطه‌ای که مرحوم آقای شیخ انصاری مطرح کردند و مرحوم آقای صدر توضیحش دادند که حاکم به منات ناظریتش به محکوم و مفصلیتش به محکوم بر محکوم مقدم هست. ضابطه چهارم ضابطه ای هست که از کلام مرحوم حاشیه استفاده میشه. و مرحوم حاشیه میفرمایند که اولا تعریف حکومت رو فرمودن حکومت نظارت یک دلیل بر حکم مستفاد از دلیل دیگر هست، نه نظارت بر مدلول دلیل دیگر. نظارت بر حکم و ان لم یکن به عنوان انه مدلول ذلک الدلیل. و بعد فرمودن سر تقدیم حاکم بر محکوم این هست که اگر یک دلیل میگه اکرم العالم، این فقط متعرض به این هست که وجوب اکرام علما واجبه، اما اینکه اکرام علما مراد هست یا مراد نیست، این از این کلام استفاده نمیشه. و بنابراین وقتی از این کلام استفاده نشد، یک مدلول دیگری هست که از این کلام استفاده نمیشه. بعد ایشون میفرمایند خب از کجا استفاده میشه؟ میفرمایند در واقع یک حکم عقلایی هست که اگر دلیل صادر شده باشه، دلیلی دال بر عدم اراده یک فردی صادر نشده باشه، اون دلیل اول رو ما حکم میکنیم که مفادش مراد متکلم هست. بنابراین دلیل دوم وقتی وارد شد، وقتی دلیل دوم به وجود اومد، دلیل اول دیگه تحقق نداره، چون دلالت دلیل اول بر مراد بودن مفادش برای متکلم به برکت سکوت بود، به برکت عدم ورود دلیل دیگر. دو تا قید داشت این دلالت بر مراد بودن. یکی این که دلیل محکوم آمده باشد، یکی این که دلیل دیگری که دلالت بر عدم مراد بودن مدلول محکوم باشد نیامده باشد. با آمدن حاکم این جزء دوم موضوع دلالت دلیل دوم بر مراد بودن میپره. در واقع حکومت رو با این بیان بازگشت میدن به ورود.
نکته تقدیم حاکم بر محکوم میشه ورود.
این بیانی هست که ایشون دارن. مرحوم امام با مرحوم ها شیخ در قسمتی از راه همراه هستن، ولی تا آخر خط بحث رو دنبال نمی کنند. ایشون این که مرحوم هاشیخ فرمودند که حاکم جهتی رو، یعنی مراد بودن رو بیان میکنه که محکوم مراد بودن رو بیان نمیکنه، از اینجا مرحوم امام یک ضابطه برای حکومت ارائه میدن که اساسا حاکم چیزی هست که متعرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر بشود که دلیل دیگر به اون نظارت نداشته باشه. ولی دیگه ادامه بحث رو نمیدن. یعنی اساسا حکومت رو میگن این هست، عرفاً اگر یک دلیل ناظر به حیثیتی از حیثیاتی باشه که دلیل دیگر به اون نظارت نداره، این مقدمه بر او هست. و بعد میفرماید این حیثیتی که دلیل حاکم میتواند ناظر باشد، میتواند حیثیت‌های قبل از حکم باشه، میتواند حیثیت‌های همراه حکم باشه، میتواند حیثیتی بعد از حکم باشه. توضیح ذالک این هست که یه حکم یه مراحل قبلش داره. یه مرحله این هست که ملاک وجود داره. مرحله دوم این که حب و بغض وجود داره. بعد از اون اراده مولا تعلق میگیره. بعد از اون حکم جعل میشود. حکم فرض این است که اون مرحله جعل است. بعد از اینکه حکم جعل شد به فعلیت میرسه، منجز میشه، لزوم امتثال میآورد، عقاب میآورد و مراحل بعدی حکم. دلیل حاکم ممکنه ناظر به این باشه که حکم ملاک ندارد، فلان چیز ملاک ندارد، اون مرحله ملاک اون اول اوله، یا فلان مورد محبوب مولا نیست به مرحله حب ناظر باشه، یا مراد مولا نیست به مرحله اراده ناظر باشه. این همه مراحل قبل از تحقق حکم. یا به مجعولیت میگه حکم جعل نشده است. حکم جعل نشده، حکم درست جعل هست ولی جعل به حمله اولی نیست، جعل به حمله شایع. یعنی حکم یک جعلی هست ولی شارع اخبار نمی کنه من جعل کردم، نفس جعلش رو در خارج محقق می کنه، ولی یک موقعی اخبار از جعل شدن یا جعل نشدن مطرحه. هر دلیلی نفس مجعولیت رو به حمل شایع ایجاد می کنه یا اخبار می دهدش. اما اینکه جعل شده است یا جعل نشده است یک مدلول دیگری هست. این مدلولی هست که اون دلیل بهش نظارت نداره. بله؟ نه نه، خود جعل شدن. ببینید ما در واقع وقتی یک وجوب رو ایجاد میکنیم، مثلا ببین حالا من نمونهش رو به شما عرض بکنم. شما وقتی میگید تعجب میکنه، یه جمله شرطیه رو به کار میبره، یه جمله تعجبیه رو، عجب هوای خوبی. این عجب هوای خوبی واقع تعجب باش ایجاد میشه. ولی اگر یه موقعی بگید من از خوبی هوا تعجب میکنم، اینجا دارید من از خوبی هوا تعجب میکنم جمله خبریه است، جمله انشائیه نیست. دارید خبر میدهید از حالت خودتون در هنگام مواجهه با هوا، به خلاف اون جمله قبلی. جمله قبلی جمله انشائیه بود، اون تعجب رو ایجاد کردن نکردید، یک حالت تعجب. در واقع حکومت یه موقعی هست که در بحث حکومت محکوم وجوب حکم رو ایجاد میکنه، میگه وجب الصلاة، صلات واجبه. اما اینکه این جعل شده است، این یه نگاه دیگری هست به حکم. حکم وقتی ما این نگاه دیگر میکنیم میبینیم اشاره این حکم را جعل کرده است. شبیه اینه که گاهی قد انسان علم داره، گاهی قد به علم خودش هم علم داره. این که به علم خودش یک نظر استقلالی بکند یه نگاه دیگه است دیگه. یعنی یک موقعی جعل ملحوظ استقلالی است، یک موقعی جعل ملحوظ استقلالی نیست. در محکوم جعل ملحوظ استقلالی نیست، ولی در حاکم جعل ملحوظ استقلالی است. پس بنابراین لحاظ استقلالی به جعل حیثیتی هست که حاکم متعرضش هست و محکوم متعرض اونیست. اینم یه قسمی که مرحوم امام
جعلی که در ناحیه محکوم هست.
جعل در ناحیه محکوم رو محکوم لحاظ استقلالی بهش نمی کنه. به حمل شایع جعله، ولی به حمل اولی ملاحظه نمیشه. ملاحظه استقلالی به عنوان یک موضوع مستقل بهش نگاه نمی کنه، ولی حاکم میاد نگاه استقلالی می کنه. حالا سب کنید. حالا نه سب کنید. حالا من اینا بحث میکنم. من فعلا دارم تقریب کلام امام رو عرض میکنم. میخوام بعضی از ابهامات و بعضی چیزاش روشن بشه تا بعد در موردش بررسی میکنیم کلام روشن باشه. خب این هم حاکمی که به خود مرحله جعل ناظر هست. خود مرحله جعل، یعنی چون ممکنه این توهم بشه که حاکمی که به مرحله جعل ناظره، خب محکوم هم به مرحله جعل ناظره دیگه. این قسم چیه که ایشون میخواد دیگه حیثیتی رو ناظر هست که محکوم به اون حیثیت ناظر نیست؟ ما میگیم در جایی که حاکم میگه ما جعل تو، ما جعل علیکم الله من حرج، جعل نکردم که مثال معروف حکومت هست، یا ما جعل تو وجوب الاکرام که مرحوم امام مثال میزنه برای حاکم، این به این اعتبار هست که دلیل حاکم به جعل لحاظ استقلالی میکند و این لحاظ استقلالی حیثیتی هست که دلیل محکوم به او کاری نداره. ملحوظ زمنیست، ملحوظ رفتی است، حالا هر جور تعبیر میخواهید بکنید. حالا اون تعبیر ناظر به دلیل و حکم رو مرحوم امام تو فرمایشاتشون ندارن، ایشون نظارت به حکم ظاهرن مرادشون هست، ولی کلمه نظارت رو اصلا تو فرمایشاتشون ندارن. هیچ تو کل فرمایشاتشون بحث نظارت، مرحوم شیخ اون ضابطه حاکم رو میگفت حاکم ناظر به حکم است. این ضابطه رو تو کلام امام نیست اصلا. کلمه نظارت تو فرمایش امام هیچ نیست، تو فرمایش امام هیچ نیست. اینه که ما در واقع تقریب مرحوم امام رو تیر از تقریب مرحوم شیخ بررسیش میکنیم. اینو یه تقریب پنجم قرار میدیم. نه ایشون میگن که به یک حیثیت، حالا این تعبیر ایشون این هست، به حیثیتی از حیثیات حکم دلیل حاکم نظر داره که به اون حیثیت دلیل محکوم نظر نداره.
به جعلش نظر نداره، یعنی به همون دلالتش دیگه.
نه حالا اجازه بدید بحث رو به جایی برسونیم ببینیم. اینا در واقع ایشون میفرماین دلیل حاکم یا متعرض حیثیات متقدمه بر حکم است، یا متعرض حیثیت خود حکم است، یا متعرض حیثیات لاحقه است. و در هر حال اون حیثیتی که حاکم بهش تعرض داره محکوم بهش تعرض نداره. خب این تعرض به حیثیت‌های متقدم و حیثیت‌های متأخر روشنه. اونی که نیاز به توضیح داشت و من داشتم بیشتر می‌خواستم توضیح بدم، هر روز به نفس حکم بود که ما عرض می‌کردیم در واقع حاکم به جعل به لحاظ استقلالی نگاه میکند و محکوم به جعل نگاه استقلالی ندارد. باها شیخ در این جهتی که ایشون هم در وسط بحث میگه حاکم به مراد بودن کلام این حکم نظر داره و محکوم به اون نظر نداره، همین تیکه تو فرمایش مرحوم شیخ هست، ولی مرحوم امام خیلی گسترشش دادن، بحث اصلا مراد بودن نیست، عامش کردن، گفتن به کل حاکم اون چیزی است که به حیثیتی، نه حالا حیثیت مراد بودن، به حیثیتی از حیثیت محکوم بودن نظارت داره که محکوم به اون نظارت نداره. حالا عرض میکنم کلام مرحوم شیخ یک ابهاماتی داره که بعد من در موردش صحبت میکنم. اینه که ما ابتدای کلام مرحوم امام رو صحبت میکنیم، بعد میریم رو فرمایش مرحوم شیخ و این فرمایش این دو بزرگوار رو صحبت در موردش میکنم. مرحوم آقای صدر به فرمایش مرحوم امام اشکالی مطرح میفرماین، ایشون میفرماین که اینکه حاکم متعرض حیثیتی از حیثیات هست که محکوم متعرض اونیست، این چه وجهی برای تقدیم هست؟ حالا این متعرض حیثیتی باشه و متعرض نباشه، این چه نکته‌ای است برای تقدیم؟ بله، تعرض حاکم به حیثیتی که محکوم به او متعرض نیست، این منشأ نظارت می شود و نظارت تقدیم ناظر بن منظور الیه رو به دنبال میاره. بنابراین اگر در جایی نظارت شاهدش هم اینه که در جایی که نظارت هم باشه ولی این نکته تعرض الحاکم لما لا تعرض الیه المحکوم نباشه، باز هم تقدیم هست. این فرمایش مرحوم آقای صدر هست. این فرمایش مرحوم آقای صدر من درست نفهمیدم. ایشون میگه که نظارت تعرض حاکم به چیزی که محکوم متعرضش نیست یستلزم نظر. چه استلزامی نسبت به نظر داره؟ چون حاکم متعرض یک حیثیتی است که او متعرضش نیست. به خصوص نکته‌ای که اینجا وجود داره، تعرض حاکم به حیثیتی در حکم محکوم مراده. میگه حاکم یه نکته‌ای رو متعرض میشه در حکم محکوم که دلیل محکوم به اون حکم ناظر نیست. این نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم رو که اصلا نداره، ارتباطی نداره. به حکم محکوم نظارت داره ولی نظارت به دلیل محکوم را آقای صدر شرط میدونه. نه نظارت به دلیل، نظارت به دلیل نداره، نظارت به حکم، به جهتی از اون حکم داره که اون دلیل به اون نظارت نداره. یعنی ببینید یه موقعی هست شما فرض میکنید که دلیل وجود داره، میخوایید دلالت دلیل رو دستکاری کنید، ناظر به دلالت دلیل هستید، نحوه دلالت دلیل. این هم به کلام امام اصلا این نیست، اصلا میگه دلالت نداره که این به اون نظارت داشته باشه، اصلا دقیقا خلاف فرمایش آقای صدره. ایشون میگه مدل اون دلیل محکوم به این جهت است، میگه ساکت، اصلا چجوری این میتونه ناظر به دلالت او باشه؟ اصلا من نمیفهمم مرحوم آقای صدر کلام مرحوم امام چجوری فهمیده. یعنی در واقع این بیانی که مرحوم امام هست ربطی به فرمایش مرحوم آقای صدر نداره، اصلا ارتباط با هم نداره. خب نظارت به دلیل محکوم هست و کیفیت دلالتش، یعنی باید بگه اون کیفیت دلالتش درست نیست، پس باید به چیزی ناظر باشه، به اونم اونم نظارت اونم متعرضش بشه. اگر قرار دلیل حاکم نسبت به دلالت محکوم نظر داشته باشه، باید متعرض جهتی باشه که دلالت محکوم اون جهت رو متعرضشه. اگر
متعرض
خب به توجه بکنید، توجه نکردید. آقای صد چی میگه؟ آقای صد میگه حاکم دلیلی هست که دلالت دلیل محکوم رو میخواد مبین تبیین کنه، روشنش کنه. میگه اون دلالتی که داره، اون دلالت اونجور نیست، جور دیگه است، تصرف کنه در اون دلالت. پس باید دلیل محکوم دلالتش یه گونه ای باشه که حاکم میخواد بگه اون دلالت اینجور نیست، تصرف کنه در دلالت دلیل محکوم. پس اگر دلیل محکوم اصلا سکوت داشته باشه نسبت به جهتی، حاکم که نمیتواند نظارت داشته باشه بر
دلالت نداره
اصلا سکوت داره. این که حاکم میخواد تصرف کنه در دلالت دلیل محکوم، فرع تعرض دلیل محکوم هست. اصلا نیران برعکس فرمایش آقای صدره، فرمایش امام، اینا اصلا به هم ارتباطی ندارن. چرا ایشون اینجوری کلام رو تفسیر کرده من نمیدونم. بله، اصل فرمایش مرحوم امام رو حالا ما ببینیم چگونه هست. عرض من این هست که اساسا یه دو نکته میخوام عرض کنم. یکی این که شما میفرمایید حاکم متعرض جهتی است که محکوم متعرضش نیست، بنابراین حاکم بر محکوم مقدم است. تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگه فرع تعارض داشتن دو دلیله. دو دلیلی یکی بر دیگری مقدم میشه که با هم دعوا دارن، چون دعوا دارن، ولی اینو ما مقدم میداریم بر او. دو دلیلی که اصلا با هم دعوا ندارند، تقدیم چه معنایی داره اصلا؟
این هر دو اثبات میشن،
تقدیمی در کار نیست. شما تعبیر میکنید سر تقدیم حاکم بر محکوم این است که حاکم به جهتی متعرض است که محکوم به اون جهت متعرض نیست، پس برای این حاکم مقدم است. و این کهش تعبیر مقدم میکنید به دلیل یک درک وجدانی است، صرفا یک لفظ نیست. شما وجدانن درک میکنید بین حاکم و محکوم یک نحوه تعارضی هست و باید یک شو بر دیگری مقدم بداریم. و این که اینها رو یکی شو بر دیگری میخواهید مقدم بدارید، فرق تعارضه. تعارض هم فرق اینه که یه جا جمع بشن، تا یه جایی به یک نقطه مصب واحدی نداشته باشن دوان نمیشه کرد. ما در واقع در دلیلین متعارضین در جمع عرفی مطلب رو من عرض میکردم، ما دو تا بحث جمع عرفی داریم. یکی این که چرا حاکم و محکوم با هم دیگه دعوا دارن، مثلا حاکم محکوم که میخوام بگم تعبیر بدی بود، دو تا دلیلی که میخوایم بینشون جمع عرفی کنیم، وجه تعارضشون چیه، جهت تنافیشون چیه، یک. بحث دوم رافع تنافی چیه. همیشه دو دلیلی که میخوایم در نظر بگیریم، اولا باید این دو تا با هم دیگه تنافی داشته باشن و تنافی فرع مسبب واحده در همه جا. مثلا اصل سببی و مسببی رو، چرا اصل سببی و مسببی مقدم هستن؟ ما دو تا بحث باید بکنیم. اصلا اصل سببی و مسببی اصلا تعارض دارن یا ندارن؟ اگه بخوان تعارض داشته باشن باید مسبب واحد داشته باشن، یعنی یه جا اینا متعرض یه نکته باشن. سببی یه مطلبی رو بگه، مسببی ضدش یا متناقضش رو بگه. ولی اگر سببی و مسببی با هم دیگه اصلا دعوا نداشته باشن، خب دیگه بچی بر تقدیم یکی بر دیگری نیست.
یه مطلبی میگم ولی از دو جهت
میشه. بعد یه مطلبو بگن.
یه مطلبو میگم ولی از دو جهت.
از دو جهت یعنی چی؟ یعنی این ضدش میگه نه، امام میگه اصلا متعرض نیستن.
نه، میگه که دودانی بگیم میگیم یکی از به هر دو به یک جهت به همون حوض دارن تعرض میکنن، ولی از دو جهت
نه، نسبت اون حیثیت خاصش نه، اصل حکمو بذار که اصل حکم نه، اون حیثیت خاص نسبت به اون حیثیت خاص هر دو تعرض دارن یا ندارن؟
نه، از دو حیثیت به یک چیز واحد.
نه نه نه، به دو حیثیت نظر دارن. بحث امام اینه، میگه حاکم به حیثیتی نظر داره که محکوم به اون حیثیت نظر نداره. نه نه، من حیثیت 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 وصف متعرض الیه، یعنی حاکم به چیزی کار داره که محکوم به اون چیز کار نداره. توضیح میده دیگه، ایشون حاکم میگه که اینجا محکوم موضوع دارد، اما محکوم کار نداره که موضوع داره یا موضوع نداره. پس بنابراین حاکم بر محکوم مقدمه. این پس به اون پیش نمیخوره. بله اشکال نداشت اگر میگفتید اصلا حاکم و محکوم تنافی ندارن، هر دو در عرض هم اجرا میشن، این تعبیر اشکالی نداشت. برای خود شما واژه تقدیم رو به کار میبرید. این واژه تقدیم رو که به کار میبرید ناشی از یک درک ارتکازیه. ارتکازن بین اینها یک دو تنافی میبینید و واژه درستی رو هم به کار میبرید به دلیل اون ادراک وجدانی که میبینید. بله
این
محبوب رو بدون دوباره کنه حالا سب کن اجازه بدید این رو در موی صحبت
میکنم.
حالا اجازه بدید. نه نه نمیشه،
چون میگه من برای دلیل محکوم میگه من نسبت به این مطلبی ندارم، اون باید مطلبی
هست. خب تنافی ندارم، مگه دعوا دارم؟ دعوا ندارم، میگه
ندارم با مطلبی نیست. خب
من مطلبی نمیگویم،
اصلا نمیگه
نیست، اخبار عدمه.
مطلبی ندارم با مطلبی
لا نه، مطلبی نیست، اخبار از عدمه.
من
مطلبی نمیگویم، خب تعارض ندارم. خب بله، ما میگه که ما اینجا فرض کنید تو میخوان یه نماینده تعیین کنن، یکی میگه من کاندیدای نمایندگی هستم، اون طرف میگه من کاندید نیستم. خب دعوا نداره، خب کاندید نیست. جایی دعوا دارن که این میگه منم کاندیدا هستم میخوام نماینده بشم، اونم میگه منم کاندیدا هستم میخوام نماینده بشم. نه باید دید که حالا کدومشون مقدم از دیگری بشه در اثبات نمایندگی.
نه
این مثلا بزنید که بخوره بینید اگه اون سکوی کنه ما چیز میکنیم نماینده، اون میگه میکنم تو کاندیدایی، مثلا قبلا کاندیدا بوده و نماینده بوده اینجور. یه نوع بله. حالا اجازه بدید من توضیح میدم این رو. یه نکته که اساساً لازم این فرمایشیشون بحث تقدیم و تقدم این بحثا نیست، حالا یه بیشتر بحث لفظیه و ولی بحث اصلی نکته دیگری هست. اون اینه که مرحوم امام میفرمان یک دلیل متعرض جهتی هست ولو به دلالت عقلیت و عرفیه. ایشون میگه لازم به دلالت مطابقی باشه، حاکم دلالت عقلیه یا عرفیه هم باشه کفایت بکنه. اگر این مطلب رو گفتید در تمام مثالها حاکم به اون حیثیتی که ناظر هست، محکوم هم به دلالت عرفیه یا عقلیه به اون ناظره. دلیلی که میگه نماز واجب است، مدلول مطابقش اینه که نماز واجبه، ولی مدلول التزامیش اینه که نماز محبوبه، نماز مصلحت داره، نماز مجعوله. این مراحل متقدمه حکم. نماز مذارت ها مجعوله که مراحل خود حکمه، مراحل متأخرش هم لازم العمل هست، اگر انجام ندهید مثلا باید قضا کنید، عقاب آور است، امثال اینها. بل ملازمه وقتی ما میدانیم که هر حکمی مراتب متقدم دارد و مراتب متأخر، این ملازمه که ملازمه عقلیه هست یا عرفیه هست، هر چیزی که اون ملازمه رو اثبات کنه، اون ملازمه سبب می شود که دلیل ما ناظر به اون جهات بشه و به خاطر همین تعارض میکنن. دلیل میگه نماز مصلحت ندارد، نماز جار مسجد مثلا در خانه مصلحت ندارد. دلیل اکثر از واجباتون میگه نماز مصلحت دارد. این که میگه نماز مصلحت دارد بل مدلول، حالا هر دو جهت، حالا اینطوری عرض بکنم چی؟ نه مدلول التزامیه. ببینید این نکته توجه بفرمایید، محط تعارض رو گاهی اوقات حکم میگیریم گاهی اوقات اون مرحله متقدم حکم، گاهی اوقات اینجوری میگیم ما یه دلیل داریم گفته که الصلات واجبه، یه دلیل دیگه گفته که صلات جوار مسجد در غیر مسجد ملاک ندارد. این دلیل دوم که به عنوان حاکم فرض میکنیم، گاهی قد مدلول التزامی این رو در نظر میگیریم، دلیل دوم دلیل حاکم رو مدلول التزامی این که صلات ملاک ندارد یعنی واجب نیست. اون دلیل محکوم میگفت صلات جار مسجد در مسجد هم واجب است، به اطلاقه این مطلب رو میگفت، این میگفت واجب نیست. پس در این مصب به تعارضشون اینجاست. گاهی وقت اون طرفی ممکنه بگیم، بگیم دلیل محکوم که میگه نماز واجب است، اطلاقش اقتضا میکنه نماز جار المسجد در خانش هم واجب باشه، معنیش اینه که نماز جار مسجد در خانه ملاک دارد، تعارض میشه. حاکم میگه ملاک ندارد، محکوم میگه ملاک دارد. پس بنابراین مصب به تعارض پیدا میکنه. وقتی تعارض شد چه وجهی داره حاکم بر محکوم مقدم کنه؟ این اگر شما تعرض و محاسبت دو تا اشکال اینجوری مطرح کنید، اگر شما مدار رو بر دلالت مطابقی میگیرید اصلا به دلالت التزامی کاری ندارید، مطلب شما درسته که دلیل حاکم به جهتی متعرض است که دلیل محکوم متعرض نیست، ولی اصلا نسبت به مدلول مطابقی تعارض ندارن، تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر مطرح نیست. اگر مدار رو اهم از مدلول مطابقی و مدلول التزامی میگیرید، هیچ یک از مثالهایی که شما میگید حاکم متعرض جهتی هست که محکوم به او متعرض نیست، مثال نیست. هیچ یک از این مثالهای شما از اون صدق نیست. پس برابری این مدار، مدار بر تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگه نمیتونه باشه. این محصل عرض ما نسبت به فرمایش محمود ما. حیث اگر مدلول التزامی رو پاشو وسط کشیدید، در تمام مثال ها این دلیل حاکم به اون حیثیتی که دلیل محکوم به مدلول التزامی متعرضه نظارت داره. حالا شما این ممکنه مدلول التزامی حاکم رو در نظر بگیرید، بگید با مدلول مطابقی محکوم مصب به واحد دارن، ممکنه مدلول مطابقی حاکم با مدلول التزامی محکوم، به هر حال دلالت هاشون یک جای واحد پیدا میکنن و با هم دیگه درگیر میشن. کلام
میشه از جهتی داشته باشه که
نداره، از جهت این درست میشه،
از جهتی از
هیزیت
نه
تعرض لحیزیت. خب ملنمشون این نیست. چه فرقی داره؟
وقتی ما بگیم فرق
نداره، چه فرقی داره؟ میگه ناظر. خب
از اون بعد دیگه محکوم نمیتونه بر این نظارت.
خب چرا؟ چرا؟ تو حاکم که در نظر میگیرید، این چه بچه بر تقدیمه؟ میگید حاکم به جهتی متعرض است که محکوم به مدلول هل مطابقی به اون جهت ناظر نظارت ندارد. اگه این میگید این چه بچه بر تقدیمه؟ ولی به مدلول التزامی تعرض داره ها، ولی به مدلول مطابقی چون تعرض نداره پس حاکم مقدمه. حاکم به مدلول التزامی تعرض داره،
حاکم به مدلول هل مطابقی به یه جهتی تعرض داره.
به مدلول مطابقی یا التزامی؟
و یا التزامی داره.
حاکم به مدلول مطابقی یا التزامی به جهتی متعرض است که محکوم به مدلول مطابقی به اون جهت ناظر نیست. خب نباشه، مجرد این که به مدلول مطابقی تعرض نداره بچه تقدیم میشه. این چه نکته ای هست؟ اصلا چه نکته عقلایی هست که حاکم رو بر محکوم مقدم کنه؟ و اساسا تو فرمایش مرحوم امام وجه تقدیم خوب بیان نشده که حالا چون این چون در واقع اگر واقع ضابطه ایشون رو در بخوایم در نظر بگیریم، اصلا تعارض ندارن که یکی بخواد مقدم بر دیگری بشه. حاکم متعرض جهتی است که محکوم به اون جهت متعرض است، دعوا ندارن که هر دو با هم جاری میشن، ولی ایشون این رو به عنوان وجه تقدیم میخواد بگه. وجه تقدیم با این ضابطه اصلا جور در نمیاد. خب خب
اینجا بالاخره حالا برای تحقیم که پشتند تواهی مواردی نوازی بالاخره یکی رو به او عمل میکنه که عمل نمیکنه
نه به هر دو عمل میکنه یعنی به هر دو عمل میکنه تو سکوت داره یعنی دعوا نداره حالا بفرمایید به حاکم ده. عمل میکنیم به محکوم تو سکوت داره عمل نمیکنه اگه اینو میگید اب نداره
در
نسبت به این جهتی که سکوت داره عمل نمیکنیم خب اگه اینو میخواهید بگید این تقدیم نیست که این تقدیم نیست یعنی میخواهید بگید میگه جاری نه اگه این جهت رو میخواهید بگید خب این تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگه نیست تعبیره نکته اصلی حالا این عرض کردم این بحث این مقدار لفظی هست بحث مهم این هست شما در ناحیه حاکم هم مدلول لفظی مدلول مطابقه و هم مدلول التزامی رو کافی میدونید نسبت به محکوم اگر میخواید بگید که محکوم به مدلول المطابقی نظارت ندارد به مدلول الالتزام مطابقی نظارت ندارد این چه وجهی بر تقدیمه اگر میخواید بگید نه ضابطه این هست که محکوم هم نه به مدلول مطابقی نه به مدلول التزامی به اون جهت نظارت ندارد اگر این باشه هیچ یک از مواردی که شما میگید از ضابطه حکومت نیست این ضابطه و هیچ یک از مصادیقه و مثالهایی که ذکر کردی تطبیق نمی خب این فرمایش مرحوم امام اما فرمایش مرحوم ها شیخ مرحوم ها شیخ عبارتشون اندماج داره ایشون ضابطه‌ای که ذکر میکنه میگه که مراد بودن محکوم با اون دو اصل ثابت میشه این مراد از این مراد بودن چیه؟ مراد استعمالیه یا مراد جدیه؟ اگر مراد استعمالی رو شما میخواهید بگید نه مراد استعمالی بودن به همون دلیل به همون وجهی که وجوب رو اثبات میکنه به دلالت الالتزامیه مراد استعمالی بودن رو هم اثبات میکنه یعنی دلیلی که میگه نماز واجب است میگوید وجوب نماز هم مراد استعمالی است ولی به دلالت التزامی اگر مراد جدی مرادتون هست که بگید اگر بخواد مراد جدی رو اثبات کنه باید دلیل دیگری نیاد اون دلیل دیگه به مراد جدی کار نداره یعنی توی مثال هایی که ما داریم نمیخواد بگه یه موقعی هست دلیل دیگه میخواد بگه این مراد جدی نیست مراد جدی مفادش این هست که اون مراد جدی نیست در واقع این اگر باشه این بازگشت میکنه به همون ضابطه‌ای که ما عرض کردیم که اگر یک دلیلی یک مدلولی داشته باشه این ظاهر دلیل از صلات واجبتون به مدد بنا عقلا این هست که چون نوعاً کلمات مطابق مراد جدی هست عقلا هم این رو حمل میکنن بر مراد جدی بودن ولی اگه دلیل دیگه گفتش که این تو اینجا مراد جدی نیست اگر واقعا مفاد دلیل حاکم تعرض به مراد جدی نبودن دلیل محکوم باشه ما قبول داریم یه دلیل میگه که آقا نماز جمعه واجب است اصل عقلایی این هست که این دلیل رو ما هم بر جدیت کنیم این اصل عقلایی در صورتی جاری هست که دلیل دیگری نگفته باشه که این جدیت نداره اگه دلیل صریحاً یا به ظهور میگه این جدیت نداره قبوله ما حکومت رو میپذیریم ولی مصداقهایی که شما ذکر میکنید اینجوری نیست حتما یه دلیل میگه که لا صلاة صلوا یه دلیل اذا شککت مثلا فرد نه الاکثر یه دلیل میگه لا شک لکثیر الشک آیا لا شک لکثیر الشک میخواد بگه اون مراد جدی نیست؟ نه به مراد جدی بودن و نبودنش ارتباطی نداره و اساسا حکومت الزامن نظارتی به مراد استعمال این مراد جدی نیست این ضابطه‌ای که شما گفتید یک اگه مرادتون از مراد بودن مراد جدی بودن باشه مطلب درستیه ولی موارد بسیار نادری رو شما میتوانید مصداق این ضابطه قرار بدید فرض کنید کجا یه دلیل وارد شده که گفته که آقا روز عید فطر که امام علیه که حاکم حکم کرد میتوانه انسان روزشو بخوره. دلیل دیگه میگه اون دلیل اول سر تقیه بود، لن افطر یوما احب الی من ان یذبح عنقی. این دلیل دوم میخواد بگید اون دلیل اول به خاطر ترس بود. خب اینجا بله این درسته خوبه، نظارت به دلیل هست و از حیثیت کاشفیتش از مراد جدی این درسته قبوله، ولی این خیلی قسم کمی از اقسام حکومت رو شامل میشه و ما در این موارد این کلام مرحاشه خیلی اندماج داره، با وجودی که مرحاشه معمولا کلماتشون خیلی راست و پوسکنده است، اینجا خیلی اندماج داره در اینکه چی میخوان بفرماین. خیلی بله. یکی از نکاتی که هست آیا مراد این عموم بودنشه یا نمیدونم، اینم یکی از ابهامات قضیه است که آیا ناظر به این هست که اصل اراده رو کلام میفرمایه اما عمومیت رو به برکت حکم عقلا میفهمیم، اگه اون باشه اصلا مبنا ناتمامه. فهم عمومیت بحثی که میگفتم انحلال به حکم عقل نیست، انحلال به دلالت لفظیت، انحلال به جهت خود اراده مولا هست. خب اون دیگه الان مبنایی هست، فکر نمی کنم ایشون هم مراد چیزش این باشه. من اون امام یه همچه مبنایی دارن، میگن ادله انحلالش به حکم عقل است نه به مفاد دلیل، اون حکم عقل. ولی من ها شیخ یادم نمیاد همچی نکته‌ای داشته باشن که انحلال دلیل به افراد به برکت حکم عقل است و به برکت حکم اولا و امثال اینا، فکرم نمی کنم که من کلام ها شیخ اینجور معنا نمی کنم، به دلیل اینکه رو موانیش به نظر من جور در نمیاد موانی ها شیخ. برای کلام من ها شیخ اندماج هایی داره و هر جور معنا بکنیم یا کبرویان یا صغرویان مشکلی در بحث وجود داره. حالا بله مرحوم شیخ که ما میگیم مراد هاشم حائریه، حائریه مرحوم میگم نجفیون ها شیخ که میگم مرحوم امام هاشم حسین هست، ولی تو لسان اهل قوم ها شیخ مراد مرحوم هاشم حائریه حائریه. این تعبیر چیزی که هست. خب عرض کنم خدمت شما، ما حالا امشب ادامه همون فرمایشات همون بحثی که دوشنبه یک شنبه شنبه قرار بود بحث کنیم که احکام و حکومت از تقریر مرحوم آقای صدر ملاحظه بفرمایید. مطالب هر دو تقریر اکثرا یکیه ولی یه اضافات و یک چیزهای فرض تعطیله، فرض ظاهرا تعطیله. امشب امشب تعطیل است. چی؟ چهارشنبه من نیستم شخصا، من کار دارم، ولی به اصطلاح نه چهارشنبه کلاس هست، کلاس راهنما نیستم، راهنمایی که من روز این درسم نیست. نه این کلاس صبح چهارشنبه هست، مگن که حوزه تعطیل باشه، حوزه تعطیل باشه که ما مطابق حوزه هستیم. بله نه ما صلی الله علیه سیدنا و نبی الله محمد الله